ساعت 14:02 بعد از ظهر در ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. در نیمروز دوشنبه 16 اسفند 1400 من بابک غفوری آذر همراه همکارانم در تحریریه رادیو فردا میزبان شما هستیم در مجله نیمروزی رادیو فردا با نگاهی دقیق‌تر به آخرین تحولات ایران و جهان تا کنون. پیش از آن که از مطالب این مجله آگاه شوی دعوت میکنم ابتدا خبرها رو بشنویم از همکارم فرشته قاضی و بعد من همراه شما خواهم بود.
ممنون بابک جان. خبرها همچنان تحت تاثیر تهاجم نظامی روسیه به اوکراین هست. قیمت نفت برنت روز یکشنبه به حدود 140 دلار به ازای هر بشکه رسید. این نرخ بالاترین رقم از سال 2008 به این سو به شمار می رود. تهاجم نظامی روسیه به اوکراین و نگرانی ها از وضعیت بازار نفت منجر به افزایش شدید نرخ جهانی نفت در روزهای اخیر شده است. به گزارش خبرگزاری فرانسه، نفت خام برنت برای تحویل در ماه می به بیش از 139 دلار در ازای هر بشکه رسید. بالاترین رکورد قیمت نفت اروپا در سال 2008 بود که در آن زمان به بیش از 147 دلار برای هر بشکه رسیده بود. این در حالی است که قیمت بنزین معمولی روز یکشنبه برای نخستین بار از سال 2008 تاکنون در سراسر آمریکا به طور متوسط به 4 دلار در ازای هر گالون رسید. اما حدود 2000 نفر برای چندمین روز متوالی، البته 200,000 نفر برای چندمین روز متوالی زیر آتش حمله روسیه در شهر ماریوپول در اوکراین گرفتار شدند. در همین حال ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه گفته که تا تسلیم شهر کیف پایتخت اوکراین به تهاجم خود ادامه خواهد داد. به گفته مقام‌های اوکراینی بیشتر افرادی که در شهر بندری ماریوپول گرفتار شدند در زیر زمین می‌خوابند. بیش از 6 روز است که این شهر زیر گلوله باران نیروهای روسیه قرار دارد و ساکنان این شهر با کمبود مواد غذایی، آب، برق و گرمایش روبرو هستند. ماریوپول شهری استراتژیک واقع در منطقه دونسک هست که بخشایی از آن تحت کنترل جدایی طلبان مورد حمایت مسکو و نیروهای روسی است. سازمان ملل متحد روز یکشنبه اعلام کرد که از زمان آغاز حمله نظامی مسکو بیش از 350 غیر نظامی که بیش از 20 تن از آنها کودک بودند در سراسر اوکراین کشته شدند. صدها تن هم تاکنون زخمی شدند. در ایران اما داریوش مهرجویی کارگردان شناخته شده سینمای ایران با انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی به ابطال مجوز نمایش آخرین فیلم خود و حذف آن از اکران نوروزی به شدت اعتراض کرد. داریوش مهرجویی در این ویدیو گفت که به همراه دستیارانش در وزارت ارشاد تحسن خواهد کرد.
کی هستی تو؟ پشت پرده مثل اشبا هی به من افزادر میکنه، نمیتونم تحمل کنم. من میام تحصم میکنم بیا بزرده ارشاد همراه با دستیارم، تا حقمو نگیرم ول نمیکنم. دیگه نمیتونم، دیگه میخوام بجنگم. بیاین بزنید بکشی من، این سینه من بزنی نابودم کنی.
آخرین ساخته داریوش مهرجویی با نام لامینور تولید سال 1398 است که با وجود دریافت مجوز برای اکران نوروزی 1399 به دلیل شیوع ویروس کرونا و تعطیلی سینماها بر روی پرده نرفت. علی نصیریان، علی مصفا و بیتا فرحی از جمله هنرپیشگانی هستند که در این فیلم ایفای نقش می‌کنند. مسئولان سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دلیل حذف این فیلم از اکران نوروزی را انقضا تاریخ صدور مجوز نمایش این فیلم اعلام کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی روز دوشنبه 16 اسفند 2% از درآمد تراکنش‌های نظام بانکی را به پلیس فتا اختصاص دادند. به گزارش ایرنا بر این اساس تمامی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری موظفند که این 2% از درآمد را به خزانه داری کل کشور واریز کنند و پس از آن 100% این بودجه در اختیار نیروی انتظامی قرار می گیرد و برای تقویت پلیس فتا مصرف خواهد شد. تخصیص این بودجه به پلیس فتا به عنوان یکی از مهمترین ارکان نظارت بر فضای مجازی در ایران گمان زنی ها درباره احتمال تصویب طرح سیانت از فضای مجازی در مجلس را افزایش داده است. دعوت میکنم شنونده برنامه مجله باشید با بابک غفوری آذر.
ممنون. خبرها رو از فرشته قاضی شنیدیم و حالا مطالب این مجله. سایه تحولات اوکراین بر مذاکرات احیای برجام. دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در واکنشی تلویحی به اظهارات وزیر خارجه روسیه گفت کنش‌های مثبت و منفی کشورهای حاضر در مذاکرات وین با هدف تأمین منافع انجام می‌شود. 12 روز تهاجم نظامی روسیه با اوکراین و نگرانی‌ها از افزایش تلفات غیر نظامیان و وقوع یک فاجعه انسانی. وال استریت جورنال میگوید روسیه ضمن تشدید حملاتش به اوکراین پیکارجویان با تجربه سوریه‌ای را برای نبردهای شهری استخدام میکند، چرا روسیه رو به نظامیان سوری آورده. و فریادهای اعتراضی یکی از مهمترین فیلمسازان تاریخ سینمای ایران به خاطر ممانعت از نمایش فیلم جدیدش. در گفتگو با یک کارشناس اعتراضهای داریوش مهرجویی را بررسی میکنیم. همه اینها و بیشتر در مجله نیمروزی امروز رادیو فردا. مذاکرات احیای توافق هسته‌ای موسوم به برجام در شهر وین پایتخت اتریش ادامه دارد، در حالی که اظهارات اخیر سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه مبنی بر لزوم تضمین آمریکا برای بهره‌مندی روسیه از منافع برجام بر این مذاکرات سایه افکنده. امروز علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در توییتی نوشت کنش‌های مثبت و منفی کشورهای حاضر در مذاکرات با هدف تأمین منافع انجام می‌شود و به نوشته او قابل درک است. سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه ایران هم خروج روسیه از برجام را گمانه‌زنی رسانه‌ای دانست. به وین می رویم و با همکارم هانا کاویانی همراه می شیم تا بدونیم اونجا چه می گذارد زیر سایه این اظهار نظرها. هانا، فضای مذاکرات چگونه است با این اظهار نظرهایی که از تهران میاد؟
بابک، بعد از اینکه دیروز وزیر خارجه آمریکا گفته بود که تحریم‌های تازه‌ای که بر روسیه اعمال میشه ربطی به برجام نداره و این درخواست آقای لاوروف موضوعیت نداره، یک مقام کاخ الیزه هم دیشب به گروهی از خبرنگاران گفته که کار دیپلماتیک این گونه است که موضوعات با هم مخلوط نمیشه، قاطی نمیشه، چون اگه چنین بشه به نوعی باجگیریه و دیپلماسی نیست. این صریح‌ترین انتقاد از رویکرد سرگئی لاوروف هست درباره اونچه که 48 ساعت پیش مطرح کرده بود. صحبت‌های آقای شمخانی رو بهش اشاره کردی، باید بگیم که در این توییتی که آقای شمخانی به چندین زبون هم اخیراً منتشر میکنه هیچ اسمی از روسیه نیومده و اشاره مستقیم به روسیه نکرده، اما همگی معتقدند که این توییت درباره این موضع جدید روسیه بوده. اما سعید خطیب‌زاده سخنگوی وزارت خارجه هم امروز و بارها در تهران در نشست خبریش مورد سوال قرار گرفت در این زمینه و شاید بشه گفت شوکه کننده ترین چیزی که آقای خطیب‌زاده مطرح می‌کرد این بود که 48 ساعت گذشته از صحبت‌های آقای لاوروف، اما آقای خطیب‌زاده هی میگفت ما همین رو از رسانه‌ها شنیدیم و هنوز توضیحی در این باره در فضای دیپلماتیک وین نشنیدیم و چیزی دریافت نکردیم، توضیح و شفافسازی از طرف روسی. باید اشاره بکنم که در طول 48 ساعت گذشته میخائیل اولیانوف نماینده روسیه در این مذاکرات فقط یک بار به هتل کوبورگ دیروز بعد از ظهر رفت، در اونجا تست روزانه کروناشو انجام داد و بعد سوار ماشین شد و رفت و ما هیچ نمیدونیم که سر میزی برای مذاکره با طرفین حاضر شده یا خیر. شاید بشه گفت آخرین چیزی که آقای اولیانوف مطرح کرده فقط امروز صبح بوده که وقتی وارد آژانس شده خبرنگاران از او پرسیدن که آیا میتونه توضیحی درباره این موضع روسیه بده و او گفته که متاسفانه در این مقطع نمیتونم توضیحی در این زمینه به خبرنگاران بدم. دیپلماتی که از هر فرصتی برای اطلاع رسانی، خبررسانی، صحبت با خبرنگاران استفاده میکرده حالا در 48 ساعت گذشته در مقابل ما خبرنگاران ساکت ایستاده.
حالا میدونم که به مقر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در وین هم رفتی و برای پوشش جلسه فصلی شورای حکام اونجا هستی. وضعیت این جلسه خصوصا در قبال موضوع ایران چگونه است؟
درسته من از مقر آژانس با شما صحبت میکنم. نشست فصلی شورای حکام آغاز شد امروز صبح. هنوز صحبت‌های مقدماتی رافائل گوستی مدیر کل آژانس منتشر نشده، اما ما میدونیم که کلن در نشست فصلی به دو شکل موضوع ایران بررسی میشه. یکی راستی آزمایی فعالیت های ایران در چارچوب برجام هست که میدونیم این فعالیت ها تقریبا همه اونها از چارچوب برجام خارج شده و ایران نقض تعهد کرده. هفته گذشته داشتیم میزان مثلا ذخایر اورانیوم با درصد بالا غنی شده ایران که چقدر بیشتر از اون ذخیره هست که مجاز هست نگه داره. این از یک سو هست، از طرف دیگه بحث پادمان ها هست، همکاری های ایران هست. این جلسه داره دو سه روز بعد از سفر آقای گروسی به تهران انجام میشه. در اونجا آقای گروسی به توافقاتی دست پیدا کرده که به نظر میاد حالا میتونه با اون شورای حکام رو راضی نگه داره که به سمت مثلا یک قطعنامه محکومیت نرن. و حقیقتا باید بگم که این سایه اوکراین نه تنها در هتل کوبورگ در موضوع مذاکرات احیای برجام خیلی پررنگ شده، اینجا هم موضوع اوکراین خیلی پررنگ خواهد بود به دلیل تهدیدی که متوجه تاسیسات هسته‌ای اوکراین هست و آژانس خیلی درگیر این موضوع است. در این ساعت‌هایی که داریم راجبش صحبت می‌کنیم، تاسیساتی که حتی گفته میشه کارکنان اون غذای کافی هم ندارن برای اینکه در این تاسیسات بمونن و آژانس داره تلاش می‌کنه که تا به وظیفه راستی آزمایی و وظیفه ایمن‌سازی این تاسیسات کمک بکنه.
ممنون از هانا کاویانی، خبرنگار رادیو فردا در وین هست، که باز هم ما رو در طول پوشش خبری امروزمون در جریان اتفاقاتی که در وین میفته قرار خواهد داد. اما در 12 روز تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، نگرانی ها از افزایش تلفات غیر نظامیان شدت گرفته است و ایجاد دالان های خروج غیر نظامیان از شهرهای تحت محاصره با مشکلاتی روبروست. همکارم نوشین سید حسینی همراه ماست تا از آخرین تحولات صحنه جنگ روسیه و اوکراین بگه. نوشین، مهمترین تحولات ساعت‌های اخیر چی بوده؟
بابک، همونطور که تو هم اشاره کردی همچنان تلفات رو به افزایش هستش. تلفات غیر نظامیان اونطوری که تا به الان گفته شده حدود 365 نفره، اما این مینیمم هستش، یعنی هنوز هیچ نهاد و شخصی نمیتونه واقعا شمار تلفات به ویژه غیر نظامیان رو در سمت اوکراین تخمین بزنه. بنابراین حداقل الان کم حدود 400 نفر هست، یعنی بین 365 تا 400 نفر هستش. اما همونطور که تو هم اشاره کردی امروز 12 روز تهاجم روسیه به اوکراین هستش و اکثر شهرهای اوکراین به ویژه سمت شرق و سمت جنوب تحت آتشبار هستند، از جمله در نزدیکی کیف پایتخت و همینطور در جنوب بندر ماریوپول، شهریه که شنونده ها این روزها خیلی شنیدند در موردش. شهری هستش که در واقع در کنار دریای آزوف شمال دریای سیاه هستش و اونچه که نیروهای روسی دارن تلاش میکنن در روزهای گذشته این هستش که این شهر رو به تصرف خودشون در بیارن. اهمیت ماریوپول این هستش که چون در جنوب اوکراین هستش، در صورت تصرف از طرف نیروهای روسی باعث ایجاد یک کوریدور میشه بین منطقه کریمه که روسیه سال 2014 از اوکراین گرفت و به خودش ملحق کرد و ماریوپول جنوب اوکراین در واقع، و همینطور به این ترتیب اینا میتونن دسترسی اوکراین رو به دریای آزوف قطع کنند و این براشون اهمیت حیاتی دارن. اما به همین دلیل ماریوپول تحت آتشبار شدید بوده در روزهای گذشته بابک، و با وجود دو بار آتش‌بس موقتی که دو طرف اوکراینی و روسی برش توافق کردند، اما طرف اوکراینی میگه هر دفعه نیروهای روسی این آتش‌بس رو نقض کردن. الان حدود 200,000 غیر نظامی هن در ماریوپول که میخوان خارج بشن، ولی این آتش‌بس‌های موقت به هیچ نتیجه‌ای نرسیده. امروز قرار سومین بار دو طرف هیئت‌های روسی و اوکراینی با هم دیگه دیدار کنن که شاید بتونن باز هم این آتش‌بس رو برقرار کنن. گفته میشه که از امروز صبح این آتش‌بس موقت در ماریوپول باز هم برقرار شده برای اینکه بتونن غیر نظامیان رو منتقل کنن به بیرون. اما بابک، از طرف دیگه ما موج مهاجرت رو داریم که الان حدود 1.5 میلیون نفر از اوکراینی خارج شدن و پیش بینی میشه که موج گسترده تری هم در حال خروج هستن، به ویژه از مرز لهستان بابک، به خاطر اینکه الان بیشتر بخش اعظم مهاجران اوکراینی که دارن از کشور خارج میشن از مرز لهستان دارن خارج میشن، یعنی وارد لهستان میشن. کشورهای دیگه هم البته پذیرشون هستن، مثل مجارستان، مثل رومانی، مثل مولداوی، اما بیشترش وارد لهستان میشن و خب این وضعیت ادامه داره.
ممنون از نوشین سید حسینی که ما رو در جریان آخرین تحولات میدانی جنگ روسیه و اوکراین قرار میداد. مرتبط با همین موضوع تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، روزنامه وال استریت جورنال روز یک شنبه به نقل از مقام‌های ایالات متحده آمریکا گزارش داد که روسیه ضمن تشدید حملاتش به اوکراین، پیکارجویان با تجربه سوریه‌ای رو برای نبردهای شهری استخدام می‌کنه. 4 مقام آمریکایی به این روزنامه گفتن که مسکو طی روزهای اخیر این پیکارجویان رو با هدف الحاق به ارتش روسیه و کمک به تصرف شهر کیف به کار گرفته. برای بررسی این موضوع با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل بین المللی ساکن آلمان، همراه میشیم. آقای صدرزاده، تحول قابل توجه و مهمی میتونه ارزیابی بشه و زمینه‌ها و گمانه‌های مختلفی رو هم میتونه مطرح بکنه. فهم کنید آیا این نشونه ای از اینه که ارتش روسیه در جمع‌آوری نیرو دچار مشکلاتی شده که رو آورده به پیکارجویان سوریه‌ای و به نوعی داره ابعاد جنگ رو گسترده‌تر و بین‌المللی‌تر می‌کنه؟
خیلی از ناظرین میگن که اون چیزی که داره در اوکراین اتفاق میفته تکرار فعالیت‌ها و جنگ روسیه در سوریه هست. هم خلبانه‌هایی که در اوکراین مشغول هستن، خلبانه‌هایی که تجربه آموختن در جنگ سوریه، و خیلی ها میگن که سوریه قرار هست که یک مدلی بشه برای ادامه جنگ روسیه در اوکراین، حتی از نظر بمباران شهرها. در بکارگیری نیروهای غیر نظامی که روسیه با جنگ در سوریه آغاز کرد، اون هم حد زده میشه که این نیروهای غیر نظامی رو به کار خواهد کرد. ولی دو تا نیروی غیر نظامی طرفدار روس که در سوریه فعال هستن مورد بحث هست. یکی کردهای سوریه هستن، به یکی گروه معروف به گروه واگنر که در حقیقت گروه روسی هستن. کردها همین الان اعلام کردن که ما به هیچ وجه قصد نداریم که در جنگ اوکراین دخالت بکنیم. اینکه حالا روسیه موفق بشه بعضی از اونها رو بپذیره یا نه معلوم نیست، ولی کردهای سوریه به طور رسمی اعلام کرد ما چنین قصدی نداریم. ولی اون چی که انجام خواهد گرفت به نظر خیلی از ناظرین، ورود گروه واگنر هست. این گروه واگنر اصلا با جنگ روسیه تأسیس کرد، با جنگ سوریه روسیه تأسیس کرد گروهی شبه نظامی از به اصطلاح نظامیان سابق یا فعال فعلی روسیه، و اینها استخدام میشن در این گروه، در حال تعلیم و تربیت $1,000 میگیرن. موقعی که در خدمت قرار میگیرن در بیرون از روسیه، ماهی گویا $4,300 میگیرن. این گروه به طور مشخص هم طور گفتم برای سوریه به وجود اومد، ولی الان در خیلی از کشورهایی که روسیه سعی میکنه منافع بین‌المللیش رو به اصطلاح حفظ بکنه، در لیبی، در موزامبیک، در مالی، در آفریقای جنوبی حضور دارن اونا، و خبرهایی هم به هر از مدتی میرسه که بعضی از نیروها کشته میشن. طبق قوانینی که در روسیه به تصویب رسیده، اگر اینها کشته بشن در خارج، به خانواده هاشون غرامت پرداخت میشه. خبرهایی منتشر شده از کشته شدن اینها در موزامبیک، در آفریقای مرکزی حضور دارن، در مالی حتی موفق شدن چنان حضوری پیدا بکنن که نیروهای فرانسه و آلمانی که رفته بودن اونجا برای مبارزه با اسلامگراها در حال ترک هستن. احتمال قریب به یقین وجود داره که سوریه برای ادامه کارش در اوکراین از گروه واگنر استفاده کنه، چون اینها آموخته شدن که در جنگ‌های شهری فعالیت بکنن و ظاهراً مسائل اوکراین داره به اونجا میرسه که جنگ‌های شهری خواهد شد، این جنگ‌های تن به تن.
آقای سرزاده، در صورت وقوع این موضوع خب واکنش طرف‌های مقابل چگونه خواهد بود؟ وقتی روسیه به این شکل نیروهای خارجی رو بخواد وارد اوکراین بکنه، میشه انتظار داشت که اوکراین جدا از این فراخوان‌هایی که رئیس جمهوری اوکراین میده که هر کی از خارج از کشور میخواد بپیونده به ارتش اوکراین، بیاد یک جور نیروی نظامی رسمی‌تری از کشورهای دیگر هم بپیونده به اوکراین؟
نیروهای نظامی رسمی نمیپیوندن. آلمان لااقل اعلام کرده، ناتو هم اعلام کرده که ما به هر قیمتی شده میخوایم از دخالت کشور در جنگ خودداری بکنیم، چون ابعاد عجیبی پیدا میکنه، میرسه به جنگ جهانی سوم و بمب اتمی. ولی داوطلبانی از کشورهای مختلف حاضر شدن در کنار اوکراینی ها بجنگن، از لهستان، از کشورهای بالتیک، حتی بعضی از کسانی هستن در آلمان دارن فعالیت میکنن که به صورت داوطلب در هر دو طرف جنگ به جنگن، بخشی برای روسیه، بخشی برای اوکراینی ها. به همین علت هست که مدل سوریه، یعنی صحنه‌ای که سوریه تبدیل شده به محل جنگ گروه‌های متفاوتی از خارج از کشور، ایرانی و ترک و لبنانی و عراقی و روسی و غیره، عین این ممکن است و این خطر وجود داره در اوکراین که این مدل هم در اوکراین تکرار بشه. این نگرانی است که بعضی از ناظرین به اصطلاح این صحنه دارند.
ممنون از علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل بین‌المللی که همراه ما بود. اما از دنیای سیاست فاصله بگیریم. در ایران داریوش مهرجویی، کارگردان صاحب نام تاریخ سینمای ایران، ساعتی پیش با انتشار ویدیویی در شبکه‌های اجتماعی نسبت به ابطال مجوز نمایش آخرین ساخته خود یا عدم نمایش فیلم تازه‌اش لامینور به شدت اعتراض کرد و گفت همراه دستیارانش به نشانه اعتراض در وزارت ارشاد جمهوری اسلامی ایران تحصن خواهد کرد.
من معترضم. این پروانه نمایش فیلم لامینور منه، فیلم اخیر منه. این شیر نیست، گوش نیست که بگی که تاریخش گذشته. شما به من پروانه دادید، پروانه نمایش دادید، چرا زیر قول خودتون میزنید؟ مرد نیستید، مردانه رفتار کنید. همه فیلم های من رو توقیف کردید، یکی از فیلم های من اصلا مفقود کردید، اون زیاحت در ایران رو از انداختی تو ظرف آشغال. فیلم سنتوری من رو آقای جعفری جلوه خود بی جهت جلوشو گرفت و نذاشت درست شبه سینما، گفت کمر من شکست. تو کمر تو میبست از اون اول که سناریو رو میخوندی کمر تو میشکست که نمیذاشتی اینقدر ما زحمت بکشیم دو سال سه سال یه فیلم کار بکنیم بعد بدیم بیرون، بعد شما بیاین جلو. کی هستین شما؟ شما کی هستین؟ من کارشناس فلسفه از بزرگترین دانشگاه امریکا هستم، شما دارین فیلم من رو قضاوت میکنین؟ شما کی هستین؟ چه مدرکی داری؟ چه کاری کردی؟ چه چیزی داری بیرون؟ کی هستی تو؟ پشت پرده مثل اشباه هی به ما حکمصادر میکنه. نمیتونم تحمل کنم. من میام تحصن میکنم توی وزاره ارشاد همراه با دستیارانم تا حقمو نگیرم. ول نمیکنم وزارت ارشاد. وزیر محترم به حرف من گوش بده. من دیگه نمیتونم، دیگه میخوام بجنگم. بیاین بزنیم بکشیم منو، این سینه من بزنیم نابودم کنی، بخوری بکشی، همه کارتون که هر کار میخوام بکنیم، ولی من حقمو میخوام بگیرم، حقمو از شما میگیرم.
برای بررسی این اظهارات داریوش مهرجویی با علی مصلح، نویسنده و روزنامه‌نگار حوزه سینما همراه هستیم. آقای مصلح، شنیدن این صحبت‌های آقای مهرجویی به عنوان یکی از بزرگترین، معتبرترین، شناخته شده ترین کارگردانان سینمای ایران در ساعت‌های اخیر با موج گسترده‌ای در شبکه‌های اجتماعی روبرو شده، حتی کسانی که نسبت کمتری رو هم با سینما دارن، اظهارات آقای مهرجویی باعث شده که نگاه‌ها رو متوجه خودشون بکنه. چرا به این نقطه رسید آقای مهرجویی؟ می‌دونیم که درباره نمایش فیلم لامینور مشکلاتی ایجاد شد. ریشه این مشکلاتی که در حال حاضر الان برای این فیلم شکل گرفته آیا فراتر از اون سانسور معمولی است که همیشه در جمهوری اسلامی ایران وجود داشته، یا با جزئیات دیگری رو هم باعث شد که به این نقطه برسه آقای مرجویی و چنین اعتراض کنه؟
بله، من از دیشب که این منتشر شده تا الان شاید 10 بار گوش دادم و هر بار مو به تن آدم سیخ میکنه. دلیل این بازتاب گستردش هم همینه، یک جوری کارد به استخوان یک، شاید میشه گفت یکی از معتبرترین فیلمسازان تاریخ سینما ایران رسیده که این شکلی مجبور میشه اعتراض کنه. یک بخشش سانسور کلی است که در طول 40 سال گذشته هی در واقع هوشمندتر و قویتر شده. الان به نقطه‌ای رسیده این فیلم حتی تو جشنواره فجر هم نمایش داده نشده، چون فیلم تولید 2 سال پیشه، یعنی هیچ کس این فیلم رو ندیده که بگیم حالا حساسیتی وجود داشته قبل از شیوع کرونا. حالا الان مدیران جدید مثلا میخوان در واقع با سلیقه خودشون در واقع فیلم رو تعدیل بکنن. به نظر میسه یک لجبازی بچگانه است، ضمن اینکه آقای مرجویی همین طور که تو این ویدیو میگه بارها و بارها دچار مشکل سانسور شده. سنتوری رو اشاره میکنه، ولی قبل از اون فیلم بانو و بعد قبلترش در دهه 60 فیلم که به اسم مدرسه که میرفتیم در نهایت با جرح و تعدیل فراوان منتشر شد. یعنی بعد از انقلاب حداقل در 4 دهه به اشکال مختلف قربانی سانسور بوده و این فیلم به هر حال اینو میدونین خیلی به سختی هم ساخت، بعد از چند سال دوری از سینما با سرمایه بخش خصوصی بدون کمک دولتی. و به نظر میرسه که مدیران جدید وزارت ارشاد و سازمان سینمای شمشیر رو دیگه از رو بستن، چون درباره مثلا فیلمسازان جوان یا کسانی که حالا خودی ترن میگیم یه جوری حل و فصل میشه، ولی اینجوری به جنگ داروش مهرجویی رفتن و فیلم جدیدش، به نظر میرسه یک سطح جدیدی از سانسور رو مشاهده هستیم در جمهوری اسلامی.
بعضی اظهار نظرها وقتی برای پیگیران جزئیات سینمای ایران مطرح میشه اینه که مدیران تازه سازمان سینمای وزارت ارشاد به نوعی مجوزهای همکاران خودشون رو در دولت حسن روحانی قبول ندارن و همه ریشه این مشکلات به این موضوع برمیگرده که همه کسانی که از دولت قبل مجوز گرفتن، خود آقای مرجویی در همین ویدیو به صراحت اشاره میکنه که میگه در دولت پیشین بهش پروانه نمایش دادن و حالا دوباره پروانه نمایش میخوان، عامل اصلی این مشکلات شده. چرا مدیران سینمایی دولت ابراهیم رئیسی اینچنین کار در عمل غیر قانونی میکنن و مجوزهای پیشین رو قبول ندارن؟
به خاطر اینکه ببینید فکر میکنن دولت قبلی با تساهل و تسامح به اصطلاح خودشون برخورد کرده و به فیلم‌های مثلا مبتذل یا خلاف شئون و ارزش‌ها و از این قبیل مجوز داده، ولی نکته پیچیده است. شما نگاه کنید سازمان سینمایی وقتی رئیسش تغییر کرد تقریباً همه مدیرانش رو تغییر داد به جز مدیران بخش نظارت و ارزشیابی، یعنی الان محمد رضا فرجی و حبیب ایلبیگی که تو این روزها اینها مصاحبه کردن درباره اکران نشدن فیلم آقای مهرجویی، اینها مدیران دولت قبلن و جالب اینها مجوزایی که خودشون دادن، ولی در دولت جدید به نظر میرسه که میخوان یه جوری وفاداری خودشون رو ثابت کنن که پشت میزهای مدیریتشون بمونن و این قضیه رو دردناکتر میکنه، به خاطر اینکه اگر مثلا محمد خزائی و سایر در واقع مدیرانی که منصوبن به جناح اصولگرا مشکل دارن با دولت قبل، الان کسانی مستقیما دارن سنگ اندازی میکنن در برابر اکران فیلم ها از جمله فیلم آقای مهرجویی که خودشون تا همین 1 سال پیش 2 سال پیش مجوز میدادن به این فیلم ها. مجوز نمایش که آقای مهرجویی تو این ویدیو نشون میده چیزیه که خود همین ها احتمالا زیرش رو امضا کردن و این ماجرا رو یه مقدار پیچیده تر میکنه. یعنی از یک طرف این دولت قبلی رو قبول نداره، از طرف دیگه همون مدیران رو در واقع به کار گرفته برای اینکه سانسور کنه و این نشون میده که سانسور در واقع ایران در حوزه فرهنگ فراتر از دولت ها حرکت میکنه. یعنی اینها فقط یک سری مهره هستن که برای خوشامد بالادستی هاشون حاضرن هر کسی رو قربانی بکنن، حتی اگه اون شخص داریوش مهرجویی با اون سابقه و اعتبار باشه.
ولی خیلی کوتاه در حد 30 ثانیه اگه بتونی اشاره بکنی، فضای فعلی در سینما ایران به اوج خودش رسیده، التهابا، این فضا در واقع چگونه میتونه ادامه پیدا بکنه؟
من فکر میکنم اعتراض ها دیگه بعد از مهرجویی، یعنی این یک خط قرمزه. ببینید وقتی با داریوش مهرجویی اینجوری میکنن، پس با فیلمسازای فیلم اول فیلم دوم چیکار میکنن؟ و من فکر میکنم وقتی امروز رئیس انجمن منتقدان اومده اظهار نظر کرده، گفته کارت به استخوان هنرمندان رسیده، این یه مقدار احتمالا فضا رو تغییر میده. در نهایت واکنش مدیران رو نمیشه پیش بینی کرد، شاید با تغییر یکی دو تا مدیر قضیه عوض بشه، ولی به نظر من اعتراض ها ادامه پیدا خواهد.
ممنون با علی مصلح، نویسنده و روزنامه‌نگار سینمایی، در تحلیل اظهارات تازه داریوش مهرجویی همراه بودیم. به انتهای مجله نیمروزی امروز رادیو فردا رسیدیم. از اینکه همراه ما بودید از شما سپاسگزارم. همراه رادیو فردا همچنان بمانید در طول روز.